درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. دونالد ترامپ میگوید برای رسیدن به توافق با ایران وقت نامحدود دارد. امانوئل مکرون در خصوص تنش زدایی میان آمریکا و ایران از طرف این خواست کمی محتاطانه تر عمل کنند. و سازمان ملل در گزارش تازه خود میگوید ایران به برجام پایبند بوده اما سلاح‌ها در یمن ایرانی است. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر توافقی با ایران حاصل نشود مشکلی نخواهد داشت و افزود برای رسیدن به توافق با تهران وقت نامحدود دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از عزیمت به ژاپن به خبرنگاران گفت وضعیت اقتصادی آنها پریشان است. آنها می توانند تا 10 سال دیگر به سرعت اوضاعشان را سر و سامان بدهند. رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتش افزود
مطمئن نیستم که رهبران ایران به مردمشان اهمیت بدهند. اگر اهمیت می دادند توافق می کردند. اگر اهمیت نمی دهند به این معناست که فقط به فکر خودشان هستند و این خودخواهانه و احمقانه است.
آقای ترامپ پیش از این در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفته بود جنگ احتمالی با ایران شامل پیاده کردن نیروی نظامی در خاک ایران نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. وی در این حال ابراز امیدواری کرده بود که آمریکا وارد جنگ با ایران نشود. پیشتر پس از تحریم رهبر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تحریم علی خامنه‌ای و محمد جواد ظریف به شدت انتقاد کرده بود.
دوچار ناتوانی ذهنی شدن اینا. کاخ سفید دوچار معلولیت ذهنی شده.
تنش بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران در روز 30 خرداد افزایش یافت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه NHK ژاپن از ایران و ایالات متحده خواست برای حل اختلافات و تنش زدایی محتاطانه عمل کنند. وی افزود با برخی از روش‌های آقای ترامپ برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی موافق نیست. از سوی دیگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه شرکت داشت در مورد تنش‌های موجود در خلیج فارس گفت تأمین امنیت تردد در تنگه هرمز نه تنها برای ژاپن و فرانسه بلکه برای جامعه بین‌المللی اهمیت دارد.
در جریان دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در مورد نگرانی‌های مشترکمان در برابر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه صحبت کردیم. تصمیم گرفتیم برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت در خلیج فارس همکاری نزدیک داشته باشیم.
آقای مکرون که برای شرکت در نشست گروه 20 به ژاپن رفته است، قرار است امروز با امپراتور ژاپن نیز دیدار کند. روزماری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با ارائه 7th گزارش این سازمان درباره قطعنامه 2231 به شورای امنیت گفت ایران به برجام پایبند بوده اما تسلیحات به دست آمده در یمن نشان می‌دهد که این سلاح‌ها همه ایرانی هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران می‌گوید نقش ایران در یمن و کمک به حوثی‌ها صرفاً مستشاری است.
He further regrets the subsequent announcement on June 17, 2009 that Iran may surpass on 27.
خانم دیکارلو همچنین با تمجید از برجام به عنوان یک دستاورد بزرگ گفت تمدید نشدن معافیت‌های تحریم‌های آمریکا و اظهارات اخیر مقام‌های ایران مبنی بر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و برنامه موشکی‌اش ممکن است به این توافقنامه لطمه بزند. جمهوری اسلامی میگوید برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که اعضای خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 1367 را که خواستار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار و ارعاب قرار دادند. در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه انتشار یافته گفته شده است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی با گذشت 3 دهه از اعدام‌های مخفیانه، چندین هزار مخالف سیاسی و دفن اجساد آنها در گروه‌های جمعی، ببخشید در گورهای جمعی، بینشان همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته مثل هفته های پیش نگاهی میکنم به موضوعات مهم و جنجال برانگیز شبکه های اجتماعی. نگاه کاربران به تهدید امنیت با تفنگ آب پاش و بازداشت یک دختر به جرم آب بازی.
سلبریتی های خائن.
از رامبد جوان تا ستاره اسکندری، سلبریتی ها زیر ذره‌بین شبکه های اجتماعی.
رو مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره، مذاکره نمی‌کنه.
تحریم آمریکا به خانه رهبر جمهوری اسلامی رسید. کاربران ایرانی درباره تازه‌ترین تحریم‌ها چه گفتند؟ این هفته و در چند روز گذشته انتشار فیلمی از برخورد خشن پلیس با یک دختر جوان که در یک پارک تهران پارس همراه دوستانش با تفنگ آب پاش سرگرم بازی بود حسابی سر و صدا کرد. دو مامور نیروی انتظامی دختر جوان رو به زور به خودروی پلیس کشوندن و همزمان یکی از دوستانش تصاویر و صدای داد و فریاد این دختر رو ضبط کرد. پخش این فیلم باعث شد که مسئولان و مقام‌های پلیس به بهانه برخورد با ناامنی سعی در توجیه این رفتار داشته باشند.
5 نفر دختر و پسر که فاقد حرکات طبیعی و نرمال و همچنین پوشش مناسبی نداشتند، یک انجام شوخی‌های خیلی سخیف و نامتعارفی در ملأ عام و به دور از شونات اخلاقی و عرف جامعه با یکدیگر، موجبات جریحه‌دار کردن عفت عمومی و شهروندان رو به دنبال داشته و این موضوع باعث شده بود که مردم نارضایتی خودشون رو به کرار از طریق تلفن به پلیس اطلاع بدن.
آقای حسنوند، شما یعنی الان این مدل رفتار مأمور خودتون رو تایید میکنید؟
اصلا قطعا با همچین افرادی و همکارای ما این قصور رو داشته باشن قطعا برخورد میشه. از تدابیر سردار فرماندهی محترم رئیس پلیس پایتخت که با شدت با مأمورینی که خطا دارن و تخطی دارن از قانون برخورد قانونی خواهد شد.
اما این حرف ها و واکنش نیروی انتظامی افکار عمومی رو قانع نکرد، تا جایی که فرمانده پلیس تهران از تحقیقات بیشتر در این باره خبر داد. در سالهای پیش هم نیروی انتظامی و پلیس با آب‌بازی جوانان و نوجوانانی که در برخی پارک‌های تهران مثل پارک آب و آتش آب‌بازی کرده بودند برخورد کرده بود. شاهد علوی در فیسبوکش درباره این اتفاق، یعنی برخورد خشن با یک دختر جوان در یک پارک، نوشت دختر جوان فریاد میزد، جیغ میکشید و با تمام توان مقاومت میکرد، اما زورش به ماموران سرکوب نمیرسید و ما نظاره‌گر جنگ 40 ساله حکومت علیه مردم هستیم. کسی که این جنگ نابرابر رو به صراحت محکوم نمیکنه صلاحیت اخلاقی محکومیت هیچ جنگ دیگه ای رو نداره. سالار افشار که از موافقان برخورد پلیس با به گفته خودش افراد خاطی هست، توییت کرد پلیس همه جای دنیا یک نیروی قهریه قانونیه. طبیعیه که تمرد از فرمان پلیس با واکنش قهریه اون مواجه میشه. کاربری به نام عباسی اما در اینستاگرام خودش با انتشار یک طرح نوشت جرم این دختر این بود که میخواست خودش باشه. یک حساب کاربری به نام روح شاعر آزادی خواه هم در توییتر نوشت حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خودش گفته بود کاری میکنه که دختران در خیابانها احساس امنیت کنند و نخواهد گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کنه. این حرفها رو مقایسه کنید با برخورد پلیس با این دختر جوان. عباس میلانی اما در توییتر نوشت گاه تصویری شرم‌آور از ضرب و شتم زنان ایران به دست اوباش رژیم پخش میشه و خشم برمی‌انگیزه. این خشونت‌ها همه نتیجه و برخواسته از خشونت ساختاری رژیم علیه زنانه، از حجاب اجباری تا حق طلاق تا محرومیت از به دست آوردن مهمترین مشاغل مملکت. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار درباره انتشار این تصاویر و تصاویر مشابه معتقده که این موضوع رو نباید تک بودی دید.
میشه این ماجرا رو از دو وجه دید. یک جا وقتی است که شما دوربین رو برای افشاگری در مقابل یک شهروند دیگر میگیرید، یعنی گروهی از شهروندان که اینها ممکنه به دلیل اینکه باور به نظام ایدئولوژیک حاکم در جمهوری اسلامی ندارند، طرف بشن با کسانی که به عنوان شهروند درجه یک به این اصول معتقدند و به خودشون اجازه میدن که مثلا اگر شهروندی رو میبینن که این حجاب اجباری نداره بیان و به او تذکر بدن. خب گروه در واقع اول معتقده که این کار ورود به حریم خصوصی اوست و برای همین چون این فرض رو داره که حکومت از او حمایت نمی‌کنه و این ماجرا رو به رسمیت نمی‌شناسه، دوربینش رو در میاره و به نوعی دست به افشاگری میزنه علیه کسی که ممکنه علاقمند نباشه تصویرش به ساحت عمومی بیاد. در وجه دیگر جایی وجود داره که شما پلیس رو دارید که در واقع اجازه استفاده از خشونت داره. در این حالت شهروند امکان این که بخواد علیه رفتاری که میبینه واکنش نشون بده نداره و به همین خاطر از دوربین استفاده میکنه و تصویر میگیره برای اینکه این رفتاری که معتقده خشونت بیش از اندازه‌ای درش اتفاق افتاده رو مستند بکنه، که این ماجرا حتی در کشورهای دیگه هم به چشم میخوره و وجود داره و چیزی نیست که فقط بتوانیم بگیم در جغرافیای ایران اتفاق میفته. به هر حال اون چه که اتفاق میفته تا زمانی که درش خشونت نباشه میتونه کاملا امر پذیرفتنی باشه، در حوزه شهروند خبرنگاری تعریف بشه و استفاده از دوربین عملا مشروعیت داره.
هنوز یک هفته از سفر جنجالی رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا نگذشته بود که انتشار فیلم بدون حجاب ستاره اسکندری، بازیگر معروف سینما و تلویزیون ایران، در ترکیه خبرساز شد و باعث شد که در شبکه‌های اجتماعی به صحبت‌ها و رفتار هنرمندان و سلبریتی‌ها در داخل و خارج کشور خیلی پرداخته بشه. از این گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم فیلمی رو از صحبت‌های امیر جعفری، بازیگر سینما و تلویزیون، بازرنش کردند که به این فیلم هم حسابی پرداخته شد.
من اگر مثلا رئیس جمهور می‌شدم، آقا بین بین الله می‌کردم. گفتم ای بابا آقا برادر من چرا با بیکار باشی؟ بگو به اون برسه. مملکت دستمه. آقا چرا می‌شدیم قضاوت؟ من نمی‌دونم واقعا. یا مثلا طرف میگه پسر فلان وزیر بن سوار میشه. بابا پسر فلان وزیر بعد وقتی کشیده بابا پدرش در اومده زحمت کشیده بابا. چرا سوار نشه؟ چرا سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت میکشی، بیخوابی میکشید، همه این کارا میشون هست، باشید خوب سوار میشدی. که الان من این حرفا رو میزنم شب بیا این پخش بشه، بیا تو اینستاگرامم. شما هنرمندا که پول بیت المال آقا زحمت کشیدن، بیخوابی کشیدن.
درباره حضور بدون حجاب ستاره اسکندری در یک مرکز خرید ترکیه و اساساً رفتارها و موضع‌گیری‌های چهره‌های معروف هنری یا ورزشی در ایران و خارج ایران، برخی کاربرها بیشتر این رفتارها رو ریاکارانه یا در تضاد با باورهای سلبریتی‌ها دونستند و در مقابل هم گروهی از کاربران این رفتارها رو موضوعی شخصی دونستند و اینکه مردم باید از قضاوت زودهنگام پرهیز کنند. مثلا جواد متولی در فیسبوک خودش با نقل قولی از میلان کوندرا نویسنده نوشت غیر اخلاقی ترین عادت بشر اینه که مدام و بیوقفه درباره هر کس و پیش از اون که بفهمه و درک کنه قضاوت کنه. اما احمد حقنگار در توییتر نوشت مشکل بیهجاب شدن یا سفر فلان هنرمند به خارج ایران نیست. مشکل اینجاست که اونها باید بابت فریب مردم و حمایت از حکومت یک عذرخواهی از ملت بکنن و اعتراض مردم برای اینه. شبنم طلویی، بازیگری که سالهاست ایران رو ترک کرده و در فرانسه زندگی میکنه، در حمایت از ستاره اسکندری توییت کرد او از متعهدترین و شریفترین هنرمندان ایرانه، هموطنی که فکر کرده او رو با دوربینش شکار کرده آدرس رو اشتباه رفته و حریم خصوصی رو نشناخته. در مقابل اما مسیح علی نژاد درباره حریم خصوصی مردم و بی احترامی به اون نوشت خیابان یا پارک‌های خارج از ایران حریم خصوصی هنرپیشه‌ها نیست که در ایران بگن حجاب رو دوست داریم و بعد خودشون جور دیگه رفتار کنن. کاربری به نام مهرنوش موسوی هم در فیسبوک و در متنی بلند نوشت مردم حق دارن این تبعیض و اختلاس اخلاقی رو افشا کنن. مردم حق دارن سوال کنن و از تناقض‌ها و تضادها بپرسن. تحریم‌های تازه آمریکا این بار به بیت و دفتر رهبر جمهوری اسلامی رسید و این موضوع با واکنش‌های متفاوت کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود.
کشور رو بگم من میخوام تحریم بکنم. تحریم بکنم چی؟ که نیاد آمریکا. خوشمزه است، ما حالا اونا رو راه نمیدیم. اینا میگن شما نه.
همونطور که دیدید خبر تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم باعث شد خیلی از کاربرها به سرزنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر اون در تنگتر شدن عرصه به مردم بپردازن. مشتبه واحدی در فیسبوکش درباره تحریم‌های تازه نوشت ظاهراً دست خدا از آستین حضرت ترامپ در اومده و توفیق تحریم رو نصیب خامنه‌ای کرده تا او هم طعم اونچه رو که نعمت و برکت میدونست بچشه. کاربری به نام سید مرتضی هم که ظاهراً از منتقدان اصولگرای جواد ظریفه در اینستاگرامش با انتشار عکسی خندان از آقای ظریف نوشت حتی لبخند به دشمن هم به تعبیر این کاربر نتونست به داد ظریف برسه. ام پارسا هم توییت کرد از تحریم خامنه‌ای خیلی خوشحاله و راضیه. این بهترین تحریم ترامپ علیه استبداده به تعبیر این کاربر. بحث میلیاردها دلار پول مردم رنج دیده است که توسط این نهاد چپاول میشه. شکیلا منفرد اما در توییتر خودش به کنایه به نمایندگان مجلس ایران پیشنهاد کرد که بعد از تحریم شدن رهبر جمهوری اسلامی فرزندان خودشون رو از آمریکا خارج کنند و خودشون به هیچ عنوان به آمریکا سفر نکنند تا شاید تلافی این اقدام دونالد ترامپ در بیاد. عمار ملکی هم توییت کرد آمریکا گفته ظریف هم در فهرست تحریم قرار میگیره. تحریم سردار دروغگویی بهترین نوع تحریم هدفمنده. تحریمی که ماشین تولید و توزیع دروغ در عرصه بین المللی رو تا حدودی از کار میندازه. یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی درباره هدف و تأثیر تحریم تازه آمریکا علیه رهبر جمهوری اسلامی برای ما بیشتر توضیح میده.
تحریم‌های اخیر ایالات متحده آمریکا علیه علی خامنه ای صرفاً چنان تبلیغاتی نداره، بلکه تاثیرهای بسیار ملموس و اثرگذاری داره. خبرگزاری رویترز در آبان ماه سال 92 گزارش منتشر کرد و گفت دارایی‌های علی خامنه ای صرفاً از طریق ستاد اجرایی فرمان امام چیزی بیش از 95 میلیارد دلار قابل شناسایی هستش. در خود دولت آقای اوباما هم ستاد اجرایی فرمان امام و ده ها شرکت همون مشمول تحریم ها شدن. اما نکته‌ای که به نظر من نکته‌ای که بسیار هدفمند و هوشمندانه طراحی شده در تحریم های اخیر پرزیدنت ترامپ تاکید روی منصوبان علی خامنه است. نماینده ولی فقیه در عراق، نماینده ولی فقیه در سوریه، نماینده ولی فقیه در هندوستان، نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان در اروپا، اینا همه افرادی هستند که در منصوبان علی خامنه‌ای هستند، در کشورهای مختلف دارند فعالیت میکنند. یکی از این افراد محسن محمدی عراقی است، متولد سال 1334، اصلا ایرانی نیست، در نجف به دنیا آمده. سال 1973 از سوی علی خامنه‌ای حکم میگیره به عنوان نماینده ولی فقیه در اروپا و عازم انگلستان میشه. بیش از 10 سال در انواع مراکز اسلامی در انگلستان میلیاردها تومان بودجه به ایشون اختصاص داده میشه. بعد از 10 سال برمیگره به ایران و سال 91 باز با حکم علی خامنه‌ای به عنوان دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب میشه. این در تیر ماه 91 بود. طی دو سال از سوی دولت تدبیر و امید آقای روحانی بیش از 74 میلیارد تومان به این نهاد بودجه تخصیص داده میشه. بنابراین میخوام بگم که تحریم های اخیر و تاکید روی منصوبان علی خامنه‌ای بسیار هوشمندانه و تاثیرگذار هست، چرا که هم بازوهای اقتصادی علی خامنه‌ای تحت تاثیر قرار میگیره و هم کسانی که ایدئولوژی او رو دارن آشکار و پنهان در کشورهای مختلف بس میرن.
با مهتاب وحیدی راد نگاهی کردیم به چند موضوع مهم شبکه‌های اجتماعی که انتخاب کرده بودیم و بازتاب اون در روزنامه‌های ایران. مهتاب، بعد از ماجرای سرنگون کردن این پهپاد آمریکایی، خب تنش‌ها بین ایران و آمریکا بالا گرفت و تحریم‌های تازه‌ای هم آمریکا وضع کرد علیه جمهوری اسلامی، به خصوص علیه رهبر جمهوری اسلامی، و ظاهراً هم گفته شده آقای ظریف هم شامل این تحریم‌ها میشن در آینده خیلی زود. میخواستم ببینم روزنامه‌ها چه نگاهی کردن.
بنیامین، درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بیشتر روزنامه‌ها به بازتاب واکنش مقام‌های ایران پرداختن، مثل روزنامه اصولگرای جوان که معمولاً منتقد حسن روحانیه، اما در این باره صحبت‌های حسن روحانی رو که در واکنش به تحریم‌های آمریکا بیان شده بود از ابتدا تا انتهای مطلبش منتشر کرده. اینو باید بگم که بیشتر روزنامه‌ها در هفته‌ای که گذشت به تعریف و تمجید از اقدام سپاه پاسداران در سرنگونی پهپاد آمریکایی پرداختن، پهپادی که خب ایران میگه در حریم هوایی ایران بوده، اما آمریکا اعلام کرده که در بر فراز آب‌های بین‌المللی این پهپاد در پرواز بوده.
شاید دلیل این انعکاس حرفای آقای روحانی در روزنامه جوان هم همین تعریف و تمجیدش باشه از
آره
سپاه پاسداران.
مثلا روزنامه کیهان که اون هم یکی از منتقدان دولت حسن روحانی، معمولا در مطلب خودش به بازتاب سخنان حسن روحانی پرداخته و حتی بخشی از سخنان آقای روحانی رو تیتر کرده که گفته بود دست سپاه و وزارت دفاع را میبوسم. اما اگر از این روزنامه‌ها بگذریم، روزنامه اصلاح طلب ابتکار با انتشار عکس آقای ظریف تیترش رو به وزیر خارجه ایران اختصاص داد و تیتر زد تحریم دیپلماسی. این روزنامه ابتدا از تحریم علی خامنه ای، منصوبان او و 8 فرمانده سپاه نوشته، همچنین بیت رهبری، و بعد واکنش حسن روحانی به این تحریم‌ها رو منتشر کرده. در ادامه به نقل از دامون کازرونی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، نوشته که تحریم محمد جواد ظریف که نقش مؤثری داشت در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، الان به معنی کشیدن خط بطلان بر درخواست آمریکاست مبنی بر مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران. و روزنامه مردم سالاری با تیتر پایان دیپلماسی ترامپ با تحریم مقامات به سراغ این مطلب رفته، نوشته معنی سیاسی تحریم‌های آمریکا فشار روانی و تبلیغاتی روی ایرانه و معنی دیگرش این هست که کاخ سفید به دنبال تغییر رژیم در ایرانه.
درست.
در صورتی که مقام‌های آمریکا بارها گفتن که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست.
بله، در صحبت‌هاشون آقای ترامپ هم همیشه گفته که بیشتر دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی هست تا تغییر
درسته.
رژیم.
و روزنامه مردم سالاری در ادامه نوشته افرادی که تحریم شدن، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، منصوبان او، بیت رهبری و 8 فرمانده سپاه، هیچ مراوده مالی یا معامله‌ای با آمریکا ندارن، بنابراین این تحریم‌ها جنبه اقتصادی نداره و بیشتر نمادینه.
البته کاربرهای شبکه اجتماعی، اونهایی که حالا در حوزه اقتصاد فعال هستن، عکس این رو گفتن و گفتن که خیلی از این شبکه‌های مالی که در سراسر دنیا هست مربوط هست به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای، و با این اتفاق دست اون شبکه‌ها در واقع کوتاه میشه از منابع مالی یا دچار مشکل میشه.
اصلا دقیقاً وزیر خزانه داری آمریکا هم همینو گفته و گفته اصلا این جنبه نمادین نداره این تحریم‌ها، و میلیاردها دلار از سرمایه نهادهای تحت نظارت رهبر و سپاه پاسداران رو در حقیقت بلوکه میکنه و تاثیرگذار خواهد بود.
موضوع بعدی از ماجرای مناقشه ایران و آمریکا که بگذریم، این تهدید هست با تفنگ آب‌پاش که ظاهراً یک سری دختر پسر در تهران در یک پارکی بازی می‌کردن، با تفنگ آپاش و آبازی میکردن، ولی یک دختری رو خیلی با روش خشن پلیس دستگیر میکنه که فیلمش خیلی منتشر شد و سر و صدا کرد. روزنامه‌ها نگاهی کردن
به شبکه‌های اجتماعی خیلی سر و صدا کرد، ولی روزنامه‌ها نزیاد نرفتن سراغ این موضوع. من فقط روزنامه همدلی رو پیدا کردم، از معدود روزنامه‌هایی بود که به این موضوع پرداخت با تیتر ارشاد گشت. این روزنامه نوشت گشت ارشاد همیشه یکی از مقوله‌های مورد مناقشه و اختلاف مورد اختلاف در جامعه ایران بوده و در ادامه به نقل از عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان نوشته که هیچ ماموری طبق قوانین ایران حق تعدی، دست‌اندازی، برخورد فیزیکی، توهین یا فحاشی به فردی رو که بدحجاب خونده میشه نداره در ایران.
البته در سالهای پیش هم موارد مشابه
درسته
بوده،
اما آقای خرمشاهی گفته که اگر ماموری مرتکب این امر بشه کار خلاف قانون کرده و باید به جرمش رسیدگی بشه، در حالی که همونطور که تو گفتی این اولین بار نیست که چنین ویدئویی منتشر میشه از برخورد خشن با زنانی که بدحجاب خونده میشن به گفته ماموران نیروی انتظامی. ولی خب ما در کمتر موردی واقعا شنیدیم که ماموران خاطی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن.
خیلی ممنونم. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم فیلم‌های خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی یا با پیام رسان‌ها برای ما و شما به اشتراک گذاشتن. اوایل این هفته تیم فوتسال زیر 20 سال افغانستان در تبریز به فینال بازی‌های آسیایی راه پیدا کرد و زنان و مردان افغان تونستن به سختی برای تشویق تیمشون به ورزشگاه راه پیدا کنن. اینجا فیلمی رو می‌بینید از یک لیدر زن که در حال هدایت هواداران افغانه. هفته پیش خبری تلخ درباره سنگسار یک بچه خرس قهوه‌ای در شمال ایران منتشر شد که ما هم به اون پرداختیم. این هفته یک عکاس طبیعتگرد نکاتی رو درباره مواجهه احتمالی با خرس در طبیعت یا مناطقی که به هر حال این حیوان وجود داره بازگو کرده که دیدنش برای کسانی که ممکنه با حیواناتی مثل خرس برخورد کنن جالبه.
باید نشانگیری کنیم به سمت صورتش، چشماش و بینیش. برای همین نیازه که شما این بطری رو به جای مستقیم ازش استفاده بکنید یه زاویه به سمت پایین بهش بدید و با دراز سمت پشت میاد آماده این خرس اینجا و اینو 3-4 بار تکرار میکنید. خب و این میشه گفت بهترین و آخرین راه حل هستش برای اینکه اگر خرس به شما نزدیک شده و خواست حمله بکنه جون خودتون رو نجات بدید. امیدوارم که هیچ وقت مجبور استفاده از این نشید، ولی داشتنش برای هر کوهنورد و هر کسی برای گشت و گذار در طبیعت در آمریکای شمالی به خصوص میره داشتنش 100% واجبه.
این هفته صدها هکتار از پناهگاه حیات وحش میانکاله در آتش سوخت و محیط زیست هم از نبود امکانات اطفای حریق در منطقه به شدت گلایه کرد. تصاویری رو می‌بینیم از این آتش سوزی. سرپل زهاب حدود 2 سال پیش به دلیل زلزله ویران شد. در فیلمی که میبینیم فیلمبردار برای ما میگه که مردم زلزله زده و آواره محله در سرپل زهاب با پول خودشون لوله فاضلاب و وسایل تعمیرات خریدن.
واقعا هیچیم ندارن و هیچیم ندارن. ببینید با پول خودشون همین مسیر رو گرفتن، لوله براش خریدن، وسیله ادوات آوردن که فاضلاب خونه که زلزله زده. اینم نمایی از این قسمت که این مسئولین میان میگن آقا ما 90% کار انجام داده سرپل زهاب. کجای این 90% کار انجام شده؟ این حالت خیابوناشه. ببینید این خیابوناشه، این 90% 5% هم انجام نشده.
آبشار زیبای گورگتان اگر اشتباه نکنم در منطقه گردشگری شهرستان نیکشهر سیستان و بلوچستان قرار داره. کاربری فیلمی از این آبشار رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که دیدنش در این روزهای گرم سال خالی از لطف نیست.
آبشار زیبای گورگتان در منطقه گردشگری گرگان.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه توجه فرمایید. دونالد ترامپ میگوید برای رسیدن به توافق با ایران وقت نامحدود دارد. امانوئل مکرون در خصوص تنش زدایی میان آمریکا و ایران از طرفین خواست کمی محتاطانه تر عمل کنند. و سازمان ملل در گزارش تازه خود میگوید ایران به برجام پایبند بوده اما سلاح‌ها در یمن ایرانی است. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر توافقی با ایران حاصل نشود مشکلی نخواهد داشت و افزود برای رسیدن به توافق با تهران وقت نامحدود دارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از عزیمت به ژاپن به خبرنگاران گفت وضعیت اقتصادی آنها پریشان است. آنها می توانند تا 10 سال دیگر به سرعت اوضاعشان را سر و سامان بدهند. رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتش افزود
مطمئن نیستم که رهبران ایران به مردمشان اهمیت بدهند. اگر اهمیت می دادند توافق می کردند. اگر اهمیت نمی دهند به این معناست که فقط به فکر خودشان هستند و این خودخواهانه و احمقانه است.
آقای ترامپ پیش از این در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفته بود جنگ احتمالی با ایران شامل پیاده کردن نیروی نظامی در خاک ایران نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. وی در این حال ابراز امیدواری کرده بود که آمریکا وارد جنگ با ایران نشود. پیشتر پس از تحریم رهبر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تحریم علی خامنه‌ای و محمد جواد ظریف به شدت انتقاد کرده بود.
دوچار ناتوانی ذهنی شدن اینا. کاخ سفید دوچار معلولیت ذهنی شده.
تنش بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران در روز 30 خرداد افزایش یافت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه NHK ژاپن از ایران ایالات متحده خواست برای حل اختلافات و تنش زدایی محتاطانه عمل کنند. وی افزود با برخی از روش‌های آقای ترامپ برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی موافق نیست. از سوی دیگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که در یک کنفرانس خبری با رئیس جمهوری فرانسه شرکت داشت در مورد تنش‌های موجود در خلیج فارس گفت تأمین امنیت تردد در تنگه هرمز نه تنها برای ژاپن و فرانسه بلکه برای جامعه بین‌المللی اهمیت دارد.
در جریان دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در مورد نگرانی‌های مشترکمان در برابر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه صحبت کردیم. تصمیم گرفتیم برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت در خلیج فارس همکاری نزدیک داشته باشیم.
آقای مکرون که برای شرکت در نشست گروه 20 به ژاپن رفته است، قرار است امروز با امپراتور ژاپن نیز دیدار کند. روزماری دیکالو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با ارائه 7 گزارش این سازمان درباره قطعنامه 2231 به شورای امنیت گفت ایران به برجام پایبند بوده اما تسلیحات به دست آمده در یمن نشان می‌دهد که این تسلیحات همه ایرانی هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران می‌گوید نقش ایران در یمن و کمک به حوثی‌ها صرفاً مستشاری است. خانم دیکالو با تمجید از برجام به عنوان یک دستاورد بزرگ دیپلماسی گفت تمدید نشدن معافیت تحریم‌های آمریکا و اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر افزایش ذخایر اورانیوم اورانیوم مقنی شده و برنامه موشکی ممکن است به این توافقنامه لطمه بزند. تهران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. نشست سران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل به مدت 2 روز آغاز می شود. بنابر گزارش ها وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در این نشست قرار است در مورد موضوعاتی چون تنش ها میان تهران و واشنگتن در خلیج فارس با یکدیگر رایزنی کنند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بروکسل ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو ناتو از تلاش های واشنگتن برای ترغیب ایران به مذاکره حمایت کنند. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز با تاکید بر کاهش تنش‌ها در خلیج فارس گفت وضعیت نباید خطرناک‌تر از آنچه که هست بشود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته مثل هفته های پیش نگاهی میکنم به موضوعات مهم و جنجال برانگیز شبکه های اجتماعی. نگاه کاربران به تهدید امنیت با تفنگ آب پاش و بازداشت یک دختر به جرم آب بازی.
سلبریتی های خائن.
از رامبد جوان تا ستاره اسکندری، سلبریتی ها زیر ذره‌بین شبکه های اجتماعی.
رو مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره، مذاکره نمی‌کنه.
تحریم آمریکا به خانه رهبر جمهوری اسلامی رسید. کاربران ایرانی درباره تازه‌ترین تحریم‌ها چه گفتند؟ این هفته و در چند روز گذشته انتشار فیلمی از برخورد خشن پلیس با یک دختر جوان که در یک پارک تهران پارس همراه دوستانش با تفنگ آب پاش سرگرم بازی بود حسابی سر و صدا کرد. دو مأمور نیروی انتظامی این دختر جوان رو به زور به خودروی پلیس کشوندن و همزمان یکی از دوستانش تصاویر و صدای داد و فریاد این دختر رو ضبط کرد. پخش این فیلم باعث شد که مسئولان و مقام‌های پلیس به بهانه برخورد با ناامنی سعی در توجیه این رفتار داشته باشند.
5 نفر دختر و پسر که فاقد حرکات طبیعی و نرمال و همچنین پوشش مناسبی نداشتند، یه انجام شوخی‌های خیلی سخیف و نامتعارفی در مده عام و به دور از شونات اخلاقی و عرف جامعه با یکدیگر موجبات جریحه‌دار کردن عفت عمومی و شهروندان رو به دنبال داشته و این موضوع باعث شده بود که مردم نارضایتی خودشون رو به کرار از طریق تلفن به پلیس اطلاع بدن.
آقای حسنوند، شما یعنی الان این مدل رفتار مأمور خودتون رو تایید میکنید؟
اصلا قطعا با همچین افرادی و همکارای ما این قصور رو داشته باشن قطعا برخورد میشه. از تدابیر سردار فرماندهی محترم رئیس پلیس پایتخت که با شدت با مأمورینی که خطا دارن و تخطی دارن از قانون برخورد قانونی خواهد شد.
اما این حرف ها و واکنش نیروی انتظامی افکار عمومی رو قانع نکرد، تا جایی که فرمانده پلیس تهران از تحقیقات بیشتر در این باره خبر داد. در سالهای پیش هم نیروی انتظامی و پلیس با آب‌بازی جوانان و نوجوانانی که در برخی پارک‌های تهران مثل پارک آب و آتش آب‌بازی کرده بودند برخورد کرده بود. شاهد علوی در فیسبوکش درباره این اتفاق، یعنی برخورد خشن با یک دختر جوان در یک پارک، نوشت دختر جوان فریاد می‌زد، جیغ می‌کشید و با تمام توان مقاومت می‌کرد، اما زورش به ماموران سرکوب نمی‌رسید و ما نظاره‌گر جنگ 40 ساله حکومت علیه مردم هستیم. کسی که این جنگ نابرابر رو به صراحت محکوم نمی‌کنه صلاحیت اخلاقی محکومیت هیچ جنگ دیگه‌ای رو نداره. سالار افشار که از موافقان برخورد پلیس با به گفته خودش افراد خاطی هست، توییت کرد پلیس همه جای دنیا یک نیروی قهریه قانونیه. طبیعیه که تمرد از فرمان پلیس با واکنش قهریه اون مواجه میشه. کاربری به نام عباسی اما در اینستاگرام خودش با انتشار یک طرح نوشت جرم این دختر این بود که میخواست خودش باشه. یک حساب کاربری به نام روح شاعر آزادی خواه هم در توییتر نوشت حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خودش گفته بود کاری میکنه که دختران در خیابانها احساس امنیت کنند و نخواهد گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کنه. این حرفها رو مقایسه کنید با برخورد پلیس با این دختر جوان. عباس میلانی اما در توییتر نوشت گاه تصویری شرم‌آور از ضرب و شتم زنان ایران به دست اوباش رژیم پخش میشه و خشم برمی‌انگیزه. این خشونت‌ها همه نتیجه و برخواسته از خشونت ساختاری رژیم علیه زنانه، از حجاب اجباری تا حق طلاق تا محرومیت از به دست آوردن مهمترین مشاغل مملکت. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار درباره انتشار این تصاویر و تصاویر مشابه معتقده که این موضوع رو نباید تکبودی دید.
میشه این ماجرا رو از دو وجه دید. یک جا وقتی است که شما دوربین رو برای افشاگری در مقابل یک شهروند دیگر میگیرید، یعنی گروهی از شهروندان که اینها ممکنه به دلیل اینکه باور به نظام ایدئولوژیک حاکم در جمهوری اسلامی ندارن طرف بشن با کسانی که به عنوان شهروند درجه یک به این اصول معتقدند و به خودشون اجازه میدن که مثلا اگر شهروندی رو میبینن که این حجاب اجباری نداره بیان و به او تذکر بدن. خب گروه در واقع اول معتقده که این کار ورود به حریم خصوصی اوست و برای همین چون این فرض رو داره که حکومت از او حمایت نمی کنه و این ماجرا رو به رسمیت نمی شناسه، دوربینش رو در میاره و به نوعی دست به افشاگری می زنه علیه کسی که ممکنه علاقمند نباشه تصویرش به ساحت عمومی بیاد. در وجه دیگر جایی وجود داره که شما پلیس رو دارید که در واقع اجازه استفاده از خشونت داره. در این حالت شهروند امکان این که بخواد علیه رفتاری که میبینه واکنش نشون بده نداره و به همین خاطر از دوربین استفاده میکنه و تصویر میگیره برای اینکه این رفتاری که معتقده خشونت بیش از اندازه‌ای درش اتفاق افتاده رو مستند بکنه، که این ماجرا حتی در کشورهای دیگه هم به چشم میخوره و وجود داره و چیزی نیست که فقط بتوانیم بگیم در جغرافیای ایران اتفاق میفته. به هر حال اون چه که اتفاق میفته تا زمانی که درش خشونت نباشه میتونه کاملا امر پذیرفتنی باشه، در حوزه شهروند خبرنگاری تعریف بشه و استفاده از دوربین عملا مشروعیت داره.
هنوز یک هفته از سفر جنجالی رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا نگذشته بود که انتشار فیلم بدون حجاب ستاره اسکندری، بازیگر معروف سینما و تلویزیون ایران، در ترکیه خبرساز شد و باعث شد که در شبکه‌های اجتماعی به صحبت‌ها و رفتار هنرمندان و سلبریتی‌ها در داخل و خارج کشور خیلی پرداخته بشه. از این گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم فیلمی رو از صحبت‌های امیر جعفری، بازیگر سینما و تلویزیون، بازرنش کردند که به این فیلم هم حسابی پرداخته شد.
من اگر مثلا رئیس جمهور می‌شدم، آقا بین بین الله می‌کردم. مثلا ای بابا آقا برادر من چرا با بیکار باشی بده به اون برسه؟ مملکت دستمه. آقا چرا می‌شدیم قضاوت؟ من نمی‌دونم واقعا. یا مثلا طرف میگه پسر فلان وزیر بن سوار میشه. بابا پسر فلان وزیر بعد وقتی کشیده بابا پدرش در اومده زحمت کشیده بابا. چرا سوار نشه؟ چرا سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت میکشی، بیخوابی میکشی، همه این کارا میشه، میرسه ماشین خوب سوار میشدی. که الان من این حرفا رو میزنم شب بیا این پخش بشه، بیا تو اینستاگرامم. شما هنرمندا که پول بیت المال آقا زحمت کشیدم، بیخوابی کشیدم.
درباره حضور بدون حجاب ستاره اسکندری در یک مرکز خرید ترکیه و اساساً رفتارها و موضع‌گیری‌های چهره‌های معروف هنری یا ورزشی در ایران و خارج ایران، برخی کاربرها بیشتر این رفتارها رو ریاکارانه یا در تضاد با باورهای سلبریتی‌ها دونستند و در مقابل هم گروهی از کاربران این رفتارها رو موضوعی شخصی دونستند و اینکه مردم باید از قضاوت زودهنگام پرهیز کنند. مثلا جواد متولی در فیسبوک خودش با نقل قولی از میلان کوندرا نویسنده نوشت غیر اخلاقی ترین عادت بشر اینه که مدام و بی‌وقفه درباره هر کس و پیش از اون که بفهمه و درک کنه قضاوت کنه. اما احمد حقنگار در توییتر نوشت مشکل بی‌حجاب شدن یا سفر فلان هنرمند به خارج ایران نیست. مشکل اینجاست که اونها باید بابت فریب مردم و حمایت از حکومت یک عذرخواهی از ملت بکنن و اعتراض مردم برای اینه. شبنم طلوعی بازیگری که سالهاست ایران رو ترک کرده و در فرانسه زندگی میکنه در حمایت از ستاره اسکندری توییت کرد او از متعهدترین و شریفترین هنرمندان ایرانه، هموطنی که فکر کرده او رو با دوربینش شکار کرده آدرس رو اشتباه رفته و حریم خصوصی رو نشناخته. در مقابل اما مسیح علی نژاد درباره حریم خصوصی مردم و بی احترامی به اون نوشت خیابان یا پارک‌های خارج از ایران حریم خصوصی هنرپیشه‌ها نیست که در ایران بگن حجاب رو دوست داریم و بعد خودشون جور دیگه رفتار کنن. کاربری به نام مهرنوش موسوی هم در فیسبوک و در متنی بلند نوشت مردم حق دارن این تبعیض و اختلاس اخلاقی رو افشا کنن، مردم حق دارن سوال کنن و از تناقض‌ها و تضادها بپرسن. تحریم‌های تازه آمریکا این بار به بیت و دفتر رهبر جمهوری اسلامی رسید و این موضوع با واکنش‌های متفاوت کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود.
کشور رو بگه من میخوام تحریم بکنم، تحریم کنم چی؟ که نیاد آمریکا. خوشمزه است، ما حالا اونا رو راه نمیدیم، اینا میگن شما نه.
همونطور که دیدید خبر تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم باعث شد خیلی از کاربرها به سرزنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر اون در تنگتر شدن عرصه به مردم بپردازن. مجتبی واحدی در فیسبوکش درباره تحریم‌های تازه نوشت ظاهراً دست خدا از آستین حضرت ترامپ در اومده و توفیق تحریم رو نصیب خامنه‌ای کرده تا او هم طعم اون چرا که نعمت و برکت میدونست بچشه. کاربری به نام سید مرتضی هم که ظاهراً از منتقدان اصولگرای جواد ظریفه در اینستاگرامش با انتشار عکسی خندان از آقای ظریف نوشت حتی لبخند به دشمن هم به تعبیر این کاربر نتونست به داد ظریف برسه. ام پارسا هم توییت کرد از تحریم خامنه‌ای خیلی خوشحاله و راضیه، این بهترین تحریم ترامپ علیه استبداده به تعبیر این کاربر، بحث میلیاردها دلار پول مردم رنج دیده است که توسط این نهاد چپاول میشه. شکیلا منفرد اما در توییتر خودش به کنایه به نمایندگان مجلس ایران پیشنهاد کرد که بعد از تحریم شدن رهبر جمهوری اسلامی فرزندان خودشون رو از آمریکا خارج کنند و خودشون به هیچ عنوان به آمریکا سفر نکنند تا شاید تلافی این اقدام دونالد ترامپ در بیاد. عمار ملکی هم توییت کرد آمریکا گفته ظریف هم در فهرست تحریم قرار میگیره. تحریم سردار دروغگویی بهترین نوع تحریم هدفمنده، تحریمی که ماشین تولید و توزیع دروغ در عرصه بین المللی رو تا حدودی از کار میندازه. یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی درباره هدف و تأثیر تحریم تازه آمریکا علیه رهبر جمهوری اسلامی برای ما بیشتر توضیح میده.
تحریم‌های اخیر ایالات متحده آمریکا علیه علی خامنه ای صرفاً چنین تبلیغاتی نداره، بلکه تاثیرات بسیار ملموس و اثرگذاری داره. خبرگزاری رویترز در آبان ماه سال 92 گزارش منتشر کرد و گفت دارایی‌های علی خامنه ای صرفاً از طریق ستاد اجرایی فرمان امام چیزی بیش از 95 میلیارد دلار قابل شناسایی هستش. در خود دولت آقای اوباما هم ستاد اجرایی فرمان امام و ده ها شرکت همون مشمول تحریم ها شدن. اما نکته‌ای که به نظر من نکته‌ای که بسیار هدفمند و هوشمندانه طراحی شده در تحریم های اخیر پرزیدنت ترامپ تاکید روی منصوبان علی خامنه ای است. نماینده ولی فقیه در عراق، نماینده ولی فقیه در سوریه، نماینده ولی فقیه در هندوستان، نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان در اروپا. اینا همه افرادی هستن که در منصوبان علی خامنه ای هستن، در کشورهای مختلف دارن فعالیت میکنن. یکی از این افراد محسن محمدی عراقی است، متولد سال 1334، اصلا ایرانی نیست، در نجف به دنیا اومده. سال 1973 از سوی علی خامنه ای حکم میگیره به عنوان نماینده ولی فقیه در اروپا و عازم انگلستان میشه. بیش از 10 سال در انواع مراکز اسلامی در انگلستان میلیاردها تومان بودجه به ایشون اختصاص داده میشه. بعد از 10 سال برمیگرده به ایران و سال 91 باز با حکم علی خامنه ای به عنوان دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب میشه. این در تیر ماه 91 بود. طی دو سال از سوی دولت تدبیر و امید آقای روحانی بیش از 74 میلیارد تومان به این نهاد بودجه تخصیص داده میشه. بنابراین میخوام بگم که تحریم های اخیر و تاکید روی منصوبان علی خامنه ای بسیار هوشمندانه و تاثیرگذار هست، چرا که هم بازوهای اقتصادی علی خامنه ای تحت تاثیر قرار میگیره و هم کسانی که ایدئولوژی او را دارن آشکار و پنهان در کشورهای مختلف بست میرن.
با مهتاب وحیدی راد نگاهی کردیم به چند موضوع مهم شبکه‌های اجتماعی که انتخاب کرده بودیم و بازتاب اون در روزنامه‌های ایران. مهتاب، بعد از ماجرای سرنگون کردن این پهپاد آمریکایی، خب تنش‌ها بین ایران و آمریکا بالا گرفت و تحریم‌های تازه‌ای هم آمریکا وضع کرد علیه جمهوری اسلامی، به خصوص علیه رهبر جمهوری اسلامی، و ظاهراً هم گفته شده آقای ظریف هم شامل این تحریم‌ها میشن در آینده خیلی زود. می‌خواستم ببینم روزنامه‌ها چه نگاهی کردن.
بنیامین، درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بیشتر روزنامه‌ها به بازتاب واکنش مقام‌های ایران پرداختن، مثل روزنامه اصولگرای جوان که معمولاً منتقد حسن روحانی، اما در این باره صحبت‌های حسن روحانی رو که در واکنش به تحریم‌های آمریکا بیان شده بود از ابتدا تا انتهای مطلبش منتشر کرده. اینو باید بگم که بیشتر روزنامه‌ها در هفته‌ای که گذشت به تعریف و تمجید از اقدام سپاه پاسداران در سرنگونی پهپاد آمریکایی پرداختن، پهپادی که خب ایران میگه در حریم هوایی ایران بوده، اما آمریکا اعلام کرده که در بر فراز آب‌های بین‌المللی این پهپاد در پرواز بوده.
شاید دلیل این انعکاس حرفای آقای روحانی در روزنامه جوان هم همین تعریف و تمجیدش باشه از سپاه پاسداران.
مثلا روزنامه کیهان که اون هم یکی از منتقدان دولت حسن روحانی، معمولا در مطلب خودش به بازتاب سخنان حسن روحانی پرداخته و حتی بخشی از سخنان آقای روحانی رو تیتر کرده که گفته بود دست سپاه و وزارت دفاع را میبوسم. اما اگر از این روزنامه ها بگذاریم، روزنامه اصلاح طلب ابتکار با انتشار عکس آقای ظریف تیترش رو به وزیر خارجه ایران اختصاص داد و تیتر زد تحریم دیپلماسی. این روزنامه ابتدا از تحریم علی خامنه ای، منصوبان او و 8 فرمانده سپاه نوشته، همچنین بیت رهبری، و بعد واکنش حسن روحانی به این تحریم ها رو منتشر کرده. در ادامه به نقل از دامون کازرونی، پژوهشگر روابط بین الملل، نوشته که تحریم محمد جواد ظریف که نقش مؤثری داشت در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، الان به معنی کشیدن خط بطلان بر درخواست آمریکاست مبنی بر مذاکره بدون پیش شرط با ایران. و روزنامه مردم سالاری با تیتر پایان دیپلماسی ترامپ با تحریم مقامات به سراغ این مطلب رفته، نوشته معنی سیاسی تحریم‌های آمریکا فشار روانی و تبلیغاتی روی ایرانه و معنی دیگرش این هست که کاخ سفید به دنبال تغییر رژیم در ایرانه.
درست.
در صورتی که مقام‌های آمریکا بارها گفتن که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست.
بله، در صحبت‌هاشون آقای ترامپ همیشه گفته که بیشتر دنبال تغییر رفتاره جمهوری اسلامی هست تا تغییر رژیم.
درسته. و روزنامه مردم سالاری در ادامه نوشته افرادی که تحریم شدن، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، منصوبان او، بیت رهبری و 8 فرمانده سپاه، هیچ مراوده مالی یا معامله‌ای با آمریکا ندارن، بنابراین این تحریم‌ها جنبه اقتصادی نداره و بیشتر نمادینه.
البته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی، اونهایی که حالا در حوزه اقتصاد فعال هستن، عکس این رو گفتن و گفتن که خیلی از این شبکه‌های مالی که در سراسر دنیا هست مربوط هست به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، و با این اتفاق دست اون شبکه ها در واقع کوتاه میشه از منابع مالی یا دوچار مشکل میشه.
اصلا دقیقاً وزیر خزانه داری آمریکا هم همینو گفته و گفته اصلا این جنبه نمادین نداره این تحریم ها، و میلیاردها دلار از سرمایه نهادهای تحت نظارت رهبر و سپاه پاسداران رو در حقیقت بلوکه میکنه و تاثیرگذار خواهد بود.
موضوع بعدی از ماجرای مناقشه ایران و آمریکا که بگذریم، این تهدید هست با تفنگ آب‌پاش که ظاهرا یک سری دختر پسر در تهران در یک پارکی بازی می‌کردن با تفنگ آب‌پاش و آب بازی می‌کردن، ولی یک دختری رو خیلی با روش خشن پلیس دستگیر می‌کنه که فیلمش خیلی منتشر شد و سر و صدا کرد. روزنامه‌ها نگاهی کردن
به شبکه‌های اجتماعی خیلی سر و صدا کرد، ولی روزنامه‌ها زیاد نرفتن سراغ این موضوع. من فقط روزنامه همدلی رو پیدا کردم، از معدود روزنامه‌هایی بود که به این موضوع پرداخت با تیتر ارشاد گشت. این روزنامه نوشت گشت ارشاد همیشه یکی از مقوله‌های مورد مناقشه و اختلاف مورد اختلاف در جامعه ایران بوده، و در ادامه به نقل از عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان نوشته که هیچ ماموری طبق قوانین ایران حق تعدی، دستاندازی، برخورد فیزیکی، توهین یا فحاشی به فردی رو که بدحجاب خونده میشه نداره در ایران.
البته در سالهای پیش هم موارد مشابه
درسته
بوده،
اما آقای خرمشاهی گفته که اگر ماموری مرتکب این امر بشه کار خلاف قانون کرده و باید به جرمش رسیدگی بشه، در حالی که همونطور که تو گفتی این اولین بار نیست که چنین ویدئوی منتشر میشه از برخورد خشن با زنانی که بد حجاب خونده میشن به گفته ماموران نیروی انتظامی. ولی خب ما در کمتر موردی واقعا شنیدیم که ماموران خاطی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن.
خیلی ممنونم. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم فیلم‌های خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی یا با پیام رسان‌ها برای ما و شما به اشتراک گذاشتن. اوایل این هفته تیم فوتسال زیر 20 سال افغانستان در تبریز به فینال بازی‌های آسیایی راه پیدا کرد و زنان و مردان افغان تونستن به سختی برای تشویق تیمشون به ورزشگاه راه پیدا کنن. اینجا فیلمی رو می‌بینید از یک لیدر زن که در حال هدایت هواداران افغانه. هفته پیش خبری تلخ درباره سنگسار یک بچه خرس قهوه‌ای در شمال ایران منتشر شد که ما هم به اون پرداختیم. این هفته یک عکاس طبیعتگرد نکاتی رو درباره مواجهه احتمالی با خرس در طبیعت یا مناطقی که به هر حال این حیوان وجود داره بازگو کرده که دیدنش برای کسانی که ممکنه با حیواناتی مثل خرس برخورد کنن جالبه.
باید نشستگیری به سمت صورتش، چشماش و بینیش. برای همین نیازه که شما این بطری رو به جای مستقیم ازش استفاده بکنید یه زاویه به سمت پایین بهش بدید و با در سمت پشت میاد آماده این خرس اینجا و اینو 3-4 بار تکرار میکنید. خب و این میشه گفت بهترین و آخرین راه حل هستش برای اینکه اگر خرس به شما نزدیک شده و خواست حمله بکنه جون خودتون رو نجات بدید. امیدوارم که هیچ وقت مجبور استفاده از این نشید، ولی داشتنش برای هر کوهنورد و هر کسی برای گشت و گذار در طبیعت در آمریکای شمالی به خصوص میره داشتنش 100% واجبه.
این هفته صدها هکتار از پناهگاه حیات وحش میانکاله در آتش سوخت و محیط زیست هم از نبود امکانات اطفاء حریق در منطقه به شدت گلایه کرد. تصاویری رو می‌بینیم از این آتش سوزی. سرپل ذهاب حدود 2 سال پیش به دلیل زلزله ویران شد. در فیلمی که می‌بینیم فیلمبردار برای ما میگه که مردم زلزله زده و آواره محله در سرپل ذهاب با پول خودشون لوله فاضلاب و وسایل تعمیرات خریدند.
واقعا هیچیم ندارن. باید هیچیم ندارن. ببینید با پول خودشون
میدن
با پول خودشون همین مسیر رو گرفتن، لوله براش خریدن، وسیله ادوات آوردن که فاضلاب خونه که زلزله زده. اینم نمای از این قسمت که این مسئولین میان میگن آقا ما 90% کار انجام داده سرپرزاب، کجای این 90% کار انجام شده؟ این حالت خیابوناشه، ببینید این خیابوناشه، این 90% اینی 5% هم انجام نشده.
آبشار زیبای گورگتان اگر اشتباه نکنم در منطقه گردشگری شهرستان نیک شهر سیستان و بلوچستان قرار داره. کاربری فیلمی از این آبشار رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که دیدنش در این روزهای گرم سال خالی از لطف نیست.
آبشار زیبای گورگتان در منطقه گردشگری گرگان.
ممنون از همراهی شما با من و این فرداگرام. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.